سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ میزبان شماستم. در آغاز خبرها. کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امسال این کشور، توافقنامه میان طالبان و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را ضعیف‌ترین توافقنامه خواند. هریس در نخستین مناظره انتخاباتی خود با دونالد ترامپ، رقیبش از حزب جمهوری خواه، گفت که اداره ترامپ در آن زمان با گروه به گفته او تروریستی طالبان به گونه مستقیم مذاکره کرد که زمینه را برای هرج و مرج های بعدی فراهم کرد. توافق میان امریکا و طالبان در 29 فوریه 2020 در قطر امضا شد. ترامپ در دفاع از توافقنامه دوحه با طالبان گفت که با این توافق از کشته شدن سربازان آمریکایی در افغانستان جلوگیری شد. در این مناظره با میزبانی شبکه ABC که مستقیما نشر شد، از خروج نامنظم نیروهای آمریکایی از افغانستان گرفته تا نزاع شرق میانه، بحران مهاجرت، حق سقط جنین، مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد بحث و مناقشه قرار گرفت و هر دو نامزد به پرسش ها پاسخ گفتند. شماری از دختران و زنان امروز چهارشنبه بعد از چندین ماه برای نخستین بار راهپیمایی اعتراضی را در منطقه دشت برچی شهر کابل راه اندازی کردند. این دختران و زنان که تعدادشان به بیش از 10 تن می رسید، خواهان تامین حقوقشان شده و از جامعه جهانی خواستند تا حاکمیت طالبان را محکوم کند. معترضان شعارهای تحصیل، کار و آزادی هم سر دادند. این راهپیمایی از سوی جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان راه اندازی شد. رقیه سایی، مسئول این جنبش، میگوید از بیم آن که این راهپیمایی با خشونت نیروهای طالبان روبرو شود، زنان معترض مجبور شدند که آن را پس از نیم ساعت خاتمه ببخشند. پس از سرکوب اعتراضات زنان و دختران از سوی طالبان در اوایل برگشت آنها به قدرت، اعتراضات بیشتر در مکانهای سربسته انجام می شود. طالبان پس از برگشت به قدرت یک سلسله محدودیت‌های سختگیرانه را علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله منع آموزش بالاتر از صنف ششم و منع کار زنان در بیشتر از اداره‌های دولتی و غیر دولتی. همچنان اخیراً قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان توشیح شد که محدودیت‌های بیشتر را بر زنان وضع کرده. مقام‌های آمریکایی روز گذشته 20 سنباله از اسرائیل خواستند که روی کردش در عملیاتی که در کرانه غربی رو اندازی کرده را تغییر دهد. این درخواست پس از آن مطرح شد که اسرائیل به کشته شدن احتمالی یک فعال آمریکایی در تیراندازی سربازانش اعتراف کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که کشته شدن این فعال آمریکایی یک تصادف بوده، اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آن را یک رویداد غیر قابل توجیه خواندند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، بلینکن در جریان بازدیدش از لندن به خبرنگاران گفت که تحقیقات و گزارش‌های شاهدان عینی این حادثه واضح ساخت که این فعال آمریکایی بدون توجیه کشته شده است. او که شهروند ترکیه هم بود، آخر هفته گذشته در جریان تظاهرات علیه شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی در تیراندازی نیروهای اسرائیلی جان باخت. و مقام‌های پاکستانی می‌گویند که در تیراندازی افراد ناشناس مسلح امروز چهارشنبه، یک افسر پلیس و یک کارمند صحی واکسیناسیون پولیو کشته شدند. این رویداد صبح امروز در منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. یک مقام پلیس به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی تایید کرد که مهاجمان مسلح از ساحه فرار کردند و تحقیقات درباره رویداد آغاز شده. مسئولیت حمله را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. پیش از این در یک رویداد دیگر امروز، از کشته شدن یک سرباز پاکستانی در هنگام ماین روبی در روستای نیمانخان منطقه باجاور خبر داده شده بود. حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا در 2 سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فهرست مختصری از داشته های برنامه. کامالا هریس و دونالد ترامپ در بخشی از مناظره انتخاباتی بر سر توافق دوحه و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر یکدیگر تاختند.
دونالد ترامپ زمانی که رئیس جمهور بود یکی از ضعیف‌ترین توافق‌هایی که می‌توانید تصور کنید مذاکره کرد و خود را به عنوان یک معامله‌گر معرفی نمود.
در مقابل دونالد ترامپ گفت
آنها این توافق را خراب کردند. در توافق ذکر شده بود که باید این کارها انجام می شد، اما آنها این کارها را نکردند. ما توافق را لغو کردیم زیرا آنها به تعهداتشان عمل نکردند.
امروز با 23مین سال روز حملات 11 سپتامبر 2001 بر امریکا برابر است. با دنبال این رویداد و سقوط حاکمیت اول طالبان صفحه جدید در تاریخ افغانستان باز شد.
من فکر نمیکردیم که قدر زود تغییرات بیاید. امید نداشتیم. این تغییرات آمد باعث شد که مکتبا باشه و مردم امید پیدا کنه برای زندگی کردن.
واکنش ها به دستور تازه از سرپرست وزارت معارف طالبان.
اینجا مردم های شیعه مذهب هستند، علاقمند هستند که باید کتاب ها باشند. کتاب های غیر از فقه حنفی باید کتاب خانه های اینا جمع‌آوری نشود.
سرپرست وزارت معارف طالبان دستور داده که کتاب‌های مغایر عقاید اهل سنت و فقه حنفی جمع‌آوری شوند و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شب گذشته در مناظره انتخاباتی اشتراک کردند. در این مناظره بحث خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان و توافقنامه دوحه نیز مطرح شد و آنان از یکدیگر انتقاد کردند. هریس در این مناظره طالبان را یک سازمان تروریستی خواند. او با اشاره به توافق آمریکا با طالبان که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ صورت گرفت گفت که ترامپ حکومت افغانستان را دور زد و مستقیما با یک سازمان به گفته او تروریستی مذاکره کرد. اما دونالد ترامپ از توافق خود با طالبان دفاع کرد و اداره بایدن را به دلیل بی‌نظمی در روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مقصر دانست. بیشتر در این گزارش.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، کامیلا هاریس و دونالد ترامپ در نخستین مناظره تلویزیونی خود به شدت از عملکردهای یکدیگر انتقاد کردند. این مناظره 90 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه 10 سپتامبر توسط شبکه تلویزیونی ABC برگزار شد، موضوعات از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و امضای توافقنامه دوحه با طالبان، درگیری‌های خاورمیانه، بحران مهاجرت، حق سقط جنین و مسائل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این مناظره بحث شد. کامیلا هاریس نامزد حزب دموکرات از رقیب خود دونالد ترامپ انتقاد کرد و گفت که او بدترین توافق را با طالبان امضا کرده است.
دونالد ترامپ زمانی که رئیس جمهور بود یکی از ضعیف‌ترین توافق‌هایی که می‌توانید تصور کنید مذاکره کرد و خود را به عنوان یک معامله‌گر معرفی نمود. حتی مشاور امنیت ملی او گفت که این توافق ضعیف و وحشتناک بود. و چنین هم شد. او به دولت افغانستان پشت کرد و به طور مستقیم با یک گروه تروریستی به نام طالبان وارد مذاکره شد. در نتیجه این مذاکرات طالبان موفق شدند 5000 زندانی خود را آزاد کنند.
اما دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از توافق خود با طالبان دفاع کرده و گفت که طالبان سربازان آمریکایی را می‌کشتند و از زمان امضای توافقنامه دوحه در طول 18 ماه پس از آن هیچ سرباز آمریکایی آسیب ندید. ترامپ این توافق را بسیار خوب توصیف کرد و اضافه کرد که این توافق مشروط بود و اگر این روند به صورت مرحله‌ای انجام می‌شد، تجهیزات به ارزش 85 میلیارد دلار به دست طالبان نمی‌افتاد و سربازان آمریکایی هنگام خروج کشته نمی‌شدند.
آنها این توافق را خراب کردند. در توافق ذکر شده بود که باید این کارها انجام می شد، اما آنها این کارها را نکردند. ما توافق را لغو کردیم زیرا آنها به تعهداتشان عمل نکردند. من می خواهم به موضوع دیگر بپردازم. به نظر من این افراد بدترین خروج را انجام دادند که به باور من شرم‌آورترین لحظه در تاریخ کشور ماست.
اما کاملا هاریس بار دیگر از تصمیم جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کرد و گفت که او با این تصمیم موافق بود است. دونالد ترامپ دولت بایدن را به چالش کشید و انتقاد کرد که چرا کسانی که در روند خروج نیروها از افغانستان دخیل بودند برکنار نکرده است. این در حال است که در 29 فوریه 2020 در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان در قطر امضا شد. پس از آن در 15 آگست 2021 حکومت جمهوری افغانستان سقوط کرد و تا پایان همان ماه در دوران ریاست جمهوری بایدن نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. در 3 سال گذشته حکومت طالبان مقامات آمریکایی بارها طالبان را به نقض توافقنامه دوحه متهم کردند، اما طالبان این اتهامات را رد کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان آنها محدودیت‌های شدیدی بر زنان اعمال کردند و زنان را از شرکت در فعالیت‌های مختلف از جمله آموزش و کار منع کردند. همچنین حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
همین حال عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن در برنامه با ماست. جناب آقای صمد سلام، خوش آمدین. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه طالبان را یک سازمان تروریستی خواند. این نمایانگر چیست؟
تشکر، سلام به شما. نماینده این است که در کمپین انتخاباتی آمریکا موضوع افغانستان که پیش بینی می شد که به یک شکل از اشکال مطرح شود، آله در میدان به حیث یک توپ از او استفاده میشه و هر دو جناح معلوم دار اظهاراتی را بیان می کنند که به نفعشان تمام شود در انتخابات و اذهان مردم آمریکا را در ارتباط با افغانستان به طرف خود جلب کنند و طرف مقابل خود متهم به این بسازند که در گذشته کاری را انجام داده که مغایر منافع آمریکا بوده و طرف دیگه هم همچو کاری را انجام میده. مشکل در این است که هر دو به گذشته منگرند، معلوم دار به تاریخچه همی چند سال اخیر منگرند، هیچ کدام درباره امروز و فردا صحبت نکردند که این البته برای افغان ها باید تا یک اندازه سوال های را مطرح بسازه که در آینده امریکا چه موقفی در ارتباط با افغانستان خواهد داشت نظر به اینکه کی برنده خواهد بود. لازم من فکر میکنم که موضوع تروریسم یکی از موضوعاتی است که معلوم دار یک کلمه بسیار از تحریک آمیز است و خانم هاریس از این استفاده کرد برای از اینکه یک مطلب خاص بخواهد برسانه برای از خانی عامی امریکا.
آقای صمد، دونالد ترامپ در مورد توافقنامه دوحه گفت که طالبان آن را عملی نکردند و توافقنامه توسط اداره او فسخ شده بود. این حرفای ترامپ به چی معناست از دید شما؟
مقصدش از اداره بایدن بود که او را فسخ کرده بود. آقای ترامپ دری البته هر دو بعضی چیزهایی را گفتن که به حقیقت نزدیک است و بعضی چیزهایی را گفتن که امکان داره که تاریخ چیز دیگه باز روایت کنه و بعضی چیزهایی را هم که واقعیت است نگفتن. معلوم دار هنوز موضوع افغانستان بسیار یک موضوع احساساتی است در امریکا، لذا تمام عقایق وقت میگیره تا که برایه. من فکر میکنم که آقای ترامپ مقصدش این بود که توافقنامه ای را که به امضا رسانده بود چند جزء داشت، یک بخشش عملی شد، بخشای دیگه‌اش باقی ماند، او به آقای بایدن به میراث رفت و آقای بایدن هم پس دوباره میتونست که توافقنامه را لغو کنه، میتونست که با کلی پروسه را بر هم بزنه، میتونست که یک پروسه دیگه را آغاز کنه که کار نکرد، تا حد توافقنامه را قبول کرد و موضوع خروج مطرح ساخت. لذا در اینجا من فکر میکنم که هر دو تا حد حقیقت میگن. چیزی که مهم است ایست که آقای ترامپ با طالبان به سر کدام موضوعات به توافق رسیده بود و یا ای که میخواستن به توافق برسن که او را باز در دوری آقای بایدن اونا خونسا شدن. اینی موضوعاتی است که انوز کاملا سری وضاحت وجود نداره، ولی بسیار سرنوشت ساز است و بسیار مهم است برای ما افغان ها که بدانیم که سر کدام موضوعات صحبت گرفته صورت گرفته بود که باز اونا جنبه عملی به خود نگرفتن.
اما توافقنامه از سوی اداره رئیس جمهور جو بایدن فسخ نشده بود و بر اساس از او شما می دانین که اقدام کرد و نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کرد.
چیزی که آقای ترامپ گفت بسیار واضح است که اجزای مختلف داشت توافقنامه یا مذاکرات. سر از بعض موضوعات صحبت جریان داشت، سر بعض موضوعات امکان داره به توافق رسیده بوده باشند. در دوره آقای بایدن امو اجزا به مورد اجرا قرار نگرفت. این خوازی دیشب آقای ترامپ گفت. لحاظا ملامتی را خواست سر آقای بایدن بندازد و خانم هریس معلومدار از خود دفاع کرد و از تصمیم آقای بایدن دفاع کرد و از این که اونا امو پروسه مذاکره را به شکل درست انجام نداده بودن و اینا یک چیزی را به میراث بردن که به نظر از اونا ناقص بود.
اما به نظر شما طالبان چقدر به این توافقنامه پایبند بودن؟ چون انتقادهای از طالبان هم وجود داشته و داره که مواد این توافقنامه را عملی نکردن و مطابق آن گام نبرداشتن.
بله، هر دو طرف در سه سال گذشته یکی دیگر متهم به این کردن که در بعض موارد مواردی که در توافقنامه هست تعهدات خود پابندی نشان ندادن، پابندی کافی. در عین زمان در ارتباط با مبارزه با تروریسم ما از CIA شنیدیم چند روز پیش که اونا گفتن که چیزی را که پیش بینی میکردن رخ نداد، حالت بهتری را ترسیم کردن، لحاظ و امکان داره که اونا تا حد از نتایجی از توافقنامه از لحاظ مبارزه با تروریسم و موضوعات امنیتی قناعتشون حاصل شده باشه، ولی اوضاع را تحت نظر دارن. در عین زمان بسیار موارد دیگه بود، ارتباط با حکومت سازی در افغانستان، دولت سازی، در نظام سازی، در ارتباط با مشارکت مردم، در ارتباط با حقوق بشر، حقوق زنها، که در اون قسمت مهمدار طالبا چالش های بسیار زیاد را فراروی مردم افغانستان قرار دادن.
تشکر. جناب آقای صمد، شما چی فکر میکنین درباره برنامه های این دو نامزد در رابطه با افغانستان؟ افغانستان در کجای سیاست گذاری حکومت آینده ایالات متحده جای خواهد داشت؟
فعلا یک موضوع کمپین انتخاباتی است و قسمی که ما شما دیشب دیدیم اینا بیشتر به دوره ما قبل 2021 زیادتر تمرکز داشتن. هیچ حرفی درباره امروز و آینده نزدن. من فکر میکنم در این قسمت باید سوالهای مطرح شوه. آیا امریکا هنوزم علاقه‌مند است؟ اداره آینده که روی کار میاد تا چی حد به موضوع افغانستان رسیدگی خواهد کرد و در کدام موضوعات بیشتر تاکید خواهد کرد؟ اینا چیزهایی است که تا فعلا مبهم است و من فکر میکنم با وضاحت بیشتر ضرورت داره. امریکا هنوزم متاسفانه که مصروف تحلیل اوضاع تاریخی و روایت های تاریخی خود و از جهان و از افغانستان است و این یک اندازه وقت میگیره تا که به یک نتیجه نهایی برسند.
سپاس از حضورتان در برنامه جناب آقای صمد. عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر شنیدید دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کامالا هریس و دونالد ترامپ شب گذشته در مناظره تلویزیونی اشتراک کردند. در این مناظره بحث خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان و توافقنامه دوحه نیز مطرح شد و آنان از یکدیگر انتقاد کردند. در این مناظره از مسائل افغانستان گرفته تا نزاع شرق میانه، بحران مهاجرت، حق سقط جنین، مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مورد بحث و مناقشه قرار گرفت و هر دو نامزد به پرسش ها پاسخ دادن. بیشتر در این باره از همکارم فرشته نگاه میشنویم.
پس از نخستین مناظره تلویزیونی میان کامالا هریس نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ رقیبش از حزب جمهوری خواه، هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نظر سنجی ها بسیار نزدیک هستند. در این مناظره تلویزیونی که از سوی شبکه ABC سازماندهی و به گونه زنده نشر شد، دو رقیب تلاش کردند تا در آن از رای دهندگان را که تا حالا تصمیم نگرفتند و کدام یک از نامزدان رای دهند به نفع خود قناعت بدهند. این مناظره همچنان بر دو نامزد فرصت خوبی را فراهم کرد تا بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که برای برگزاری آن فقط 56 روز دیگر باقی مانده از همدیگر سبقت بگیرند. دونالد ترامپ مناظره دیشب را با انتقاد از پالیسی‌های اقتصادی و ماجراتی کامالا هریس آغاز کرد، دو موضوعی که برای رای دهندگان آمریکایی بسیار مهم و کلیدی تلقی می‌شوند. تورم در ایالات متحده تحت اداره رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کامالا هریس افزایش چشمگیر یافته که در نتیجه به امریکایی‌های طبقه متوسط و پایین صدمه وارد کرده است. مشکل مهاجرت‌های غیرقانونی هم در این کشور افزایش یافته که فشار را بر بودجه شهرها افزایش داده است. کامالا هریس که در آغاز این مناظره ناراحت به نظر می‌رسید، زمانی که موضوع به صدقه جنین رسید توانست دوباره در این مناظره دست بالا داشته باشد. او ترامپ را متهم کرد که در این زمینه آزادی زنان را زیر پا کرده. خانم هریس همچنان ترامپ را متهم کرد که در مورد رای دهندگان آمریکایی فکر نمی کند. او توافقنامه اداره ترامپ در 2020 میلادی با طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت که یکی از ضعیفترین توافقنامه هاست. این توافقنامه در 29 فوریه 2020 میان اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و طالبان در قطر امضا شد. ترامپ در پاسخ گفت که انتقادات کامالا هریس جنبه سیاسی دارند. ترامپ در دفاع از توافقنامه دوحه با طالبان گفت که با این توافق سربازان آمریکایی را از دست نمی‌دادند. کامالا هریس همچنان در این مناظره تلاش کرد تا موقفش را در مورد موضوعات کلیدی برای دهندگان آمریکایی واضح کند. نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که بیش از 1/4 از رای دهندگان آمریکایی خانم هریس 59 ساله را درست نمی‌شناسند. او فقط 7 هفته پیش به عنوان کاندید ریاست جمهوری از سوی دموکراتان معرفی شد و در این مدت تنها توانسته یک مصاحبه با رسانه‌ها داشته باشد. با در نظر داشت به این اشتراک خانم هریس در مناظره دیشب برای کمپاین انتخاباتیش بسیار مهم پنداشته می شود. ترامپ 78 ساله که یک دوره ریاست جمهوری را در آمریکا پشت سر گذشتانده در مناظره دیشب صبورتر به نظر می رسید و تنها روی نقاط ضعف هریس مانند مهاجرت و اقتصاد بیشتر تمرکز کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز چهارشنبه 11 سپتامبر سال 2024 میلادی با 23مین سال روز حملات تروریستی مرگبار القاعده بر ایالات متحده برابر است. در حملات در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی حدود 3000 نفر کشته شدند. برخی از مردم افغانستان میگویند که پس از سقوط حاکمیت اول طالبان و ایجاد اداره جدید در این کشور و دنبال حملات 11 سپتامبر تغییرات مثبت را در زندگی خود تجربه کردند. کارشناسان چی میگویند؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
23 سال از وقوع حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی که سبب مرگ حدود 3000 غیر نظامی در آمریکا شد میگذرد. حمله ای که تاریخ آمریکا را تغییر داد. در این حملات 4 طیاره مسافربری ربوده شده، برج‌های دوگانه تجارت جهانی در مرکز نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون را در واشنگتن هدف قرار دادند و یک طیاره هم قبل از انجام حمله در پنسیلوانیا سقوط کرد. در نتیجه هم مسافران و هزاران شهروند ایالات متحده آمریکا در ساختمان‌ها کشته شدند. در این حملات 19 عضو شبکه القاعده داخل بودند که 15 تنشان شهروندان عربستان سعودی بودند. آمریکا سازمان تروریستی القاعده را مسئول این حمله خواند و در آن زمان رهبر این گروه اسامه بن لادن تحت حمایت حکومت وقت طالبان در افغانستان به سر می برد. مخالفت طالبان با تسلیم کردن او به آمریکا سبب شد که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن زمان آمریکا به حمایت جامعه جهانی حمله گسترده را علیه طالبان در افغانستان طرح‌ریزی کند. آمریکا در اکتبر همان سال برای از بین بردن لانه‌های القاعده بر رهبری اسامه بن لادن در افغانستان حملات را آغاز کرد که در ظرف 2 ماه پس از این حمله رژیم 5 ساله طالبان سقوط کرد. در آن زمان جورج دبلیو بوش اظهار داشت که با تلاش‌های نیروهای نظامی و همکاری متحدین و افغان‌ها رژیم طالبان به پایان رسید. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps. پس از سقوط رژیم طالبان در آن زمان و پیروزی آمریکا و متحدانش، صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان باز شد و این کشور در محراق توجه جهان قرار گرفت. برگزاری انتخابات، تدوین قانون اساسی و فراهم شدن فرصت‌های آموزشی و کاری، همه به ویژه برای زنان از دستاوردهای مهم در دو دهه بوده است. نظریات مردم در افغانستان در مورد تأثیر این حمله بر زندگی ایشان متفاوت است. نجیبه باشنده شهر کابل میگوید که این حمله سبب شد که آمریکا به حکومت آن زمان طالبان پایان دهد و دختران که در دوره 5 ساله حکومت آنان از آموزش محروم بودند و آموزش دسترسی پیدا کنند.
رادیو را وقت روشن کردیم، گفتن که مرجای نیویورک توسط القاعده زدن شده و اینکه تغییرات افغانستان چی آمد. بسیار جالب بود، ما اصلا فکر نمیکردیم که قدر زود تغییرات بیاید و امید نداشتیم. این تغییرات آمد، باعث شد که مکتب ها باشه و مردم امید پیدا کنه برای زندگی کردن. و این دخترها مکتب رفتن و همه چون دخترها پیش از اون مکتب نمی رفتن، همه گی خانه بودن. فرصت خوب شد، اما افسوس که دوباره بعد از 20 سال سقوط پیش آمد و باز مردم فکر میکنن که برگشتندم و خط اول.
عصمت الله امینی باشنده ولایت غزنی برای رادیو آزادی میگوید که 20 سال گذشته یک آغاز تازه برای مردم افغانستان بود.
مردم برای اولین بار پای صندوق‌های رای رفتند، یک شروع جدیدی برای مردم افغانستان بود. مکتبه هایی که امروزه ما داریم، آدم های فارغ التحصیلی که داریم، روشن فکر متفکرانی که در افغانستان بودن، نتیجه زحمات همو 20 سال گذشته بودند که در افغانستان یک حکومت جدید یک سرکار آمد، نتیجه زمو بودند.
این در حالی است که درست پیش از حمله 11 سپتامبر احمدشاه مسعود، رهبر مقاومت دره پنجشیر و بزرگترین مخالف طالبان، توسط دو عضو القاعده که خودشان را خبرنگار معرفی کرده بودند در یک حمله انتحاری کشته شد. اما حمله نظامی آمریکا بر افغانستان که منجر به سقوط طالبان و القاعده شد، جنگی را آغاز کرد که تا اوایل ماه آگوست 2021، زمانی که آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند، ادامه یافت. پس از آن اسامه بن لادن در سال 2011 در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی در پاکستان کشته شد. آگاهان سیاسی و نظامی افغان میگویند که حملات 11 سپتامبر آمریکا را در جنگ ناتمام 20 ساله در افغانستان درگیر کرد. اسدالله ندیم، کارشناس امور نظامی برای رادیو آزادی، میگوید که هرچند تصامیم آمریکا پس از این حملات فرصت تحول نظام را برای افغان‌ها فراهم کرد، اما افغان‌ها نتوانستند که از این فرصت به گونه مناسب استفاده کنند.
افغانستان اگر به طور خاص بگوییم، سبب یک تحول بسیار بزرگ شد که حکومتی در آن وقت توسط تحریک طالبان اداره میشد سرنگون شد. قوای آمریکایی، قوای ناتو و متحدین ناتو در افغانستان آمد. دولت جمهوری اسلامی در افغانستان تأسیس شد. قانون اساسی به تصویب رسید. جامعه افغانستان دچار یک تحول بسیار بزرگ شد. اما متاسفانه این فرصتی که بر اساس امی حادثه، یعنی 11 سپتامبر رخ داد، آورده بود به افغان‌ها، افغان‌ها از یک استفاده خوب کنند، نتونستند به نفع جامعه استفاده کنند.
محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، میگوید که این حمله یک روز تاریخ سیاه برای افغانستان و آمریکا است، زیرا افغانستان را درگیر 20 سال درگیری های کرد که در کنار تلفات سنگین و ویرانی ها هیچ نتیجه نداشت.
و امریکای ها با مصارف بسیار گزاف نظامی و ملکی به او اهدافی که به خاطر از او اهداف اینا به افغانستان لشکر کشی کرده بودن، به او اهداف نرسید. گویا به تاریخ 15 آگست سال 2021 امریکا امو جنگ را که به تاریخ 11 سپتامبر آغاز کرده بود، بدون گرفتن کدام نتیجه و پیروزی در جنگ، دوباره به اونا تسلیم کرد.
این در حالی است که در 20 سال گذشته افغانستان تحت حمایت ناتو فراز و نشیب‌های را طی کرد. از یک سو تشکیل حکومت جمهوری و فرصت‌های آن، و سوی دیگر درگیری‌ها بین نیروهای طالبان و حکومت جمهوری آن وقت، تلفات را بر مردم ملکی گذاشت. پس از تجربه این فراز و نشیب‌ها، توافقنامه دوحه به تاریخ 29 فوریه سال 2020 میلادی در دوحه پایتخت قطر میان آمریکا و طالبان امضا شد. بر اساس این توافقنامه، نماینده افغانستان باید در جریان مذاکرات بین الافغانی میان هیئت نظام جمهوری مخلوی افغانستان و طالبان تعیین میشد، اما گفتگوها در این مورد نه تنها نتیجه نداد بلکه جنگ شدت گرفت و سرانجام در 15 آگست 2021 بار دیگر طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند. برخی مقام‌های نظامی و ملکی آمریکا توافقنامه